نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که خود گفت با یادم قلب ها آرام می گیرد. حمد و ثنا بر خداوندی که پروردگار جان هاست، رحیمی که دل را به طواف معرفت خیش فراخواند و علم را به سعی در وادی تهذیب و تزکیه فرمان داد. همراهان گرامی، از هر جای این میهن اسلامی که صدای ما را میشنوید سلام های پرمهر و درود های صمیمانه ما را بپذیرید. باز هم میهمان شما خوبان هستیم تا این هفته نیز دفتر قصه های قرآن را ورق بزنیم و از وقایع تاریخی درس دیگری بیاموزیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همراهان صمیمی برنامه، هفته گذشته از فرجام فرعونیان و در نهایت نابودی آنها سخن گفتیم، اما قرآن کریم داستان بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام را به اینجا ختم نمی کند، بلکه در ادامه داستان زندگی این پیامبر عظیم الشان به اتفاقات پس از نابودی فرعونیان نیز اشاره می نماید. حضرت موسی علیه السلام تا آن عصر پیرو آیین ابراهیم حنیف بود و غیر از آیین حضرت ابراهیم بنی اسرائیل را به دینی دیگر دعوت نمی نمود. اما قوم موسی در انتظار برنامه‌های جدید و کتاب آسمانی دیگری بودند تا بدان عمل کنند. موسی علیه السلام در راستای همین هدف با آنان فرمود: برادرم هارون را در میان شما می‌گذارم و 30 روز از میان شما غیبت می‌کنم، به کوه طور می‌روم تا احکام شریعت و الواح تورات را برای شما بیاورم. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به ادامه این داستان از زبان استاد دهشیری، کارشناس محترم برنامه، توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و با تشکر از شما همراهان صمیمی و یاران قرآنی در خدمت شما هستیم با بحث قصه های قرآن، آن هم بررسی زندگی حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام. عرض کردیم فراز چهارمی که در جریان زندگی موسی مطرحه عبارت است از اتفاقات بعد از نابودی فرعونیان. گفتیم وقتی بنی اسرائیل همراه با موسی به فرمان خداوند سلامتمندانه از رود نیل یا دریا عبور کردند و در آن طرف رود اردو زدند، اتفاقاتی در حال شکل گیری است. یکی از آنها این بود که آنها تقاضا کردند برایشون خدای محسوس قرار داده بشه، یعنی چیزی از جنس آهن یا چوب یا سنگ و مسائلی از این قبیل که به عنوان خدا پرستش کنند، که جواب سخت و دندان شکنی رو از موسی دریافت کردن. و گفتیم بنی اسرائیل وقتی وارد سرزمین سینا شدند، نه آبی نه غذایی و نه صاحبانی داشتند، و خداوند عنایات ویژه خودش رو شامل حال آنها کرد و با فرمان دادن به موسی که عصایت را به سنگ بزن، 12 چشمه به تعداد 12 گروه بنی اسرائیل از دل سنگ آب جوشید و جاری شد، و برای این که از نور خورشید اذیت نشن، برایشان سایبانی از ابر قرار داد، ابر سفید، و سرانجام برای تغذیه آنها چیزی به نام من و سلوا در نظر گرفت، که بنی اسرائیل از این نعمتهای الهی استفاده می کردند. و قاعدش اینه که به خاطر این همه نعمت و منتی که خدا بر سرشون داره شکر گذار باشند، اما با کمال تأسف و تعجب دیده میشه که آنها نه تنها شکر گذار نبودند، بلکه بنا گذاشتن بر بهانه‌جویی‌های جدید و تازه و رنگارنگ. که به عنوان نمونه توجه میکنیم به آیه 61 از سوره مبارکه بقره تا دریابیم که بهانه‌جویی‌های آنها از چه قرار هست. بنابراین ابتدا آیه رو بشنوید.
و اذ قلتم یا موسی
و نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم، از خدای خودت بخواه که از آنچه زمین می رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما فراهم کنه. موسی گفت آیا غذای پستر رو به جای غذای بهتر انتخاب میکنید؟ اکنون که این چنینه، بکوشید از این بیابان در شهری فرود بیاید، چرا که هرچه خواستید در آنجا برای شما هست. و مهر ذلت و نیاز به پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم الهی شدند. درسته که تنوع طلبی جزء ذات و سرشت آدمیان هست و طبیعتاً بنی اسرائیل هم می‌خواستند تا از غذاهای دیگه و خوراکی‌های دیگه بهره‌مند بشن، ولی پیداست که آنها به این وسیله می‌خواستند بهانه‌گیری کنند و در نتیجه از هدف اصلی باز بمانند. از این رو به سختی مورد ملامت و سرزنش قرار می‌گیرند و به اینا گفته شد که غذاهای رنگارنگ و متنوع که شما می‌خواید در شهر وجود داره، برید اونجا تا ازشون بهره‌مند بشید، اما در عوض در شهر از خودسازی خبری نیست، اینجا مکان خودسازی است و شما باید از آن استفاده کنید، نه اینکه پیشنهاد بدید و غذاهای رنگارنگ و چند رنگ و به تعبیر معروف هفت رنگ رو شما طلب بکنید. حضرت موسی به آنها یادآور میشه که غذای حاضر و آماده و انرژیزا کجا و عدس و سبزی و خیار و سیر و عدس که مورد درخواست شماست کجا؟ آیا شما میخواید عسل کوهستانی و گوشت پرنده سلوا که هم زود هضم و هم مقوی با سبزی و عدس و پیاز عوض بکنید؟ در هر صورت اگر شما خواهان غذاهای موجود نیستید، میتونید برید سکونت در شهر رو انتخاب بکنید تا به آرزویتون برسید. مولوی این حقیقت رو به نظم کشیده و جالب گفته: مائده از آسمان در می رسید، بی شراء و بی بی گفت و شنید، بدون که تلاشی بکنن خرید و فروشی باشه، از آسمان براشون نعمت می رسید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس، منقطع شد مائده از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان، من و سلوا ز آسمان شد منقطع، بعد از آن زانخان نشد کس منتفع. این نعمت از اونها در واقع گرفته شد با این بهانه جویی هایی که داشتن. در صورت اینها به جای شوق گذاری بنای ناسپاسی و بهانه جویی گذاشتن که این نعمت هم از آنان گرفته شد. و اما سومین اتفاقی که پس از غرق فرعون و فرعونیان در شرف شکل گریست، عبارت است از رفتن موسی به میقات و نزول تورات بر او. از آنجا که حضرت موسی تا آن زمان پیرو آیین ابراهیم بود و همان آیین رو ترویج میکرد و قوم او هم منتظر برنامه های جدید و کتاب آسمانی تازه بودند که موسی به آنها وعده داده بود، لذا بایستی خودش رو برای دریافت کتاب جدید آماده میکرد. به او فرمان داده شد که برای مناجات با خدای خودت به منطقه مقدسی به نام تور برو، تا پس از گذشت 30 شب که بعداً 10 شب هم به آن اضافه شد به دریافت برنامه جدید نائل بیای. برای اینکه باز این معنا رو از سرچشمه وحی دریابیم، خدمت قرآن میرسیم و گوش میدیم به آیه 142 سوره اعراف. با موسی 30 شب وعده قرار دادیم. چون وعده به پایان رسید 10 شب دیگه با اون اضافه کردیم، تا اینکه زمان وعده پروردگارش به 40 شب انجامید. موسی پیش از حرکت به میعادگاه به برادر خود هارون گفت جانشین من در قوم من باش و راه صلاح رو در پیش بگیر و از اهل فساد پیروی نکن. چند نکته است که بایستی به عنوان توضیح در اینجا بیان بکنیم. داشتیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه. این میقات یعنی چی؟ میقات به وقتی میگن که برای انجام کاری تعیین میشه. البته گاهی هم به مکان انجام کاری هم میقات میگن، مثل میقات حج. کسانی که میخوان برن مکه اعمال حج رو به جا بیارن یا عمره رو انجام بدن، در مکانی به نام میقات محرم میشن. بنابراین میقات هم به وقت انجام کار گفته میشه، هم به مکان انجام کار. نکته دوم، برای دریافت وحی و اتصال با جهان وحی یک آمادگی روحی و خاصی نیاز هست که میبایستی از طریق عزلت و گوشه نشینی و دوری از مردم و پریز از کارهای روزمره و طبیعی به وجود بیاد. و جالب اینه که این برنامه بایستی در یک زمان نسبتاً طولانی انجام بشه و در اینجا در ابتدا 30 شب و بعداً با اضافه شدن 10 شب دیگه به 40 شب میرسه، 40 لیله. و نظر به این که شب بستر مناسبی میتونه برای خودسازی باشه، به انسان میتونه با فراغت بیشتری به راز و نیاز با خدای خودش بپردازه، از این رو در نوع این گونه کارهایی که دارای اهمیت مسئله لیل یعنی شب به چشم میخوره. مثل این که به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دستور داده شد که در شب عبادت بکنه تا زمینه لازم برای دریافت قول ثقیل یعنی سخن سنگین براش فراهم بشه. قم اللیل الا قلیلا. نکته سوم، حضرت موسی قبل از رفتن به میقات برادرش هارون رو که او هم پیغمبره به عنوان جانشین در میان قوم خودش معرفی میکنه و به او سفارش میکنه که به اصلاح بپردازه و از روش اهل فساد در زمین پیروی نکنه. گویا او میدونه که یک اتفاق ناگوار دیگری در راهه که انشالله به زودی با اون خواهیم پرداخت. آری، موسی پس از 40 شبانه روز که در حال روزه و مناجات به سر می برده، که بعضی میگن تمام ایام ماه ذی‌القعده و دهه اول ذی‌الحجه بوده و 10 روز دیگه همجور گفتیم بهش اضافه شده، حالا مهیای دریافت کتابی به نام تورات هست که بهتره مثل همیشه اون رو هم از زبان قرآن کریم بشنویم. سوره مائده آیه 44.
فلا تخشون الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود و پیامبران که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می‌کردند و همچنین علما و دانشمندان. بین کتاب که با آنها سپرده شد و بر آن گواه بودند داوری نمودند. بنابراین به خاطر داوری بر طبق آیات الهی از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند کافرند. توضیح: حضرت موسی علیه السلام که با پشت سر نهادن یک دوره 40 روزه تونسته خودش رو به عالم ملکوت نزدیک کنه و پذیرای وحی الهی بشه، مورد خطاب قرار می گیره و از او خواسته میشه تا وحی خداوند رو دریافت کنه. قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. خداوند گفت ای موسی، من تو را به واسطه رسالتهای خود، یعنی دستورهای دینی که در اختیار تو گذاشتم، با تو سخن گفتم و بدین ترتیب تو را بر مردم برتری بخشیدم. آنچه را به تو دادم دریافت کن و از شاکران باش. اعراف 144. خداوند در این آیه به دو امتیازی که به موسی داده اشاره میکنه. یک، پیام‌ها را در اختیار او قرار داده. دو، مخاطب کلام خودش قرارش داده. خب روشنه که این امتیاز در مقابل توده مردمه، نه در مقابل دیگر پیامبران، چرا که دیگر پیامبران هم دارای این امتیازها بودند. کتاب تورات که به موسی داده شد بنابر آن چه در قرآن آمده دارای این مشخصاته: پند و اندرزی از هر چیز، بیانی برای هر چیز، من کل شیء موعظه و تفصیلا لکل شیء، مایه هدایت، چراغی فراراه مؤمنان، وسیله داوری پیامبران، عالمان الهی و دانشمندان برگزیده یهود هست، و پنجم مایه بصیرت و بینایی و رحمت خداونده. پیداست که این ویژگی های یاد شده که قرآن هم به آن تصریح داره به تورات اصلی و دست نخورده اختصاص داره، نه به تورات تحریف شده فعلی که توسط عالمان بی تعهد یهود تحریف شده، که در مواردی از قرآن مجید استفاده میشه که یکی از کارهای زشت و ناپسند یهودیان هم تحریف کتاب خدا یعنی تورات بوده. یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب بدین سان ما به قسمت سومی که مربوط میشه به حوادث و اتفاقات بعد از نابودی فرعونیان میرسیم، که همجور که اشاره کردیم عبارت است از رفتن حضرت موسی به کوه طور و دریافت تورات از مصدر ربوبی. اما حوادث در این حد و سطح باقی نمیمانه و یک جریان دیگری در راهی که به بخشی از آن اشاره میکنیم، انشالله مفصل آن رو در جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود، و آن ماجرای فتنه برانگیز سامری است. موسی هنوز در کوه طوره. او از این که تونسته دوران موفقیت آمیز اربعین‌گیری یا چله نشینی رو به پایان برسانه و به دریافت الواحی به نام تورات نائل بشه بسیار خوشحاله. خودش رو مهیای بازگشت میکنه که توسط وحی الهی از فتنه بزرگ سامری و گمراهی قوم خودش آگاه میشه. او میفهمه که اضافه شدن 10 شبانه روز دیگه به 30 شبی که خدا با او قرار گذاشته بود بهانه به دست سامری داده و شایعه مرگ موسی را پخش کرده. و بدین ترتیب مردم رو به گمراهی کشونده و آنها رو به پرستش گساله طلایی خودش دعوت کرده. یعنی گفته موسی قرار بوده 30 روزه برگرده، الان 40 روز شده و بنابراین او اصلا مرده. و بدین ترتیب زمینه انحراف مردم رو فراهم کرده. برخی نوشتند سامری در روز 35 رفتن موسی به کوه طور دست به کار میشه و طلاها رو در روز 36 تا 38 ذوب میکنه و روز 39 که موسی به کوه طور رفته مردم رو به پرستش گوساله دعوت میکنه و موسی علیه السلام در روز 40 به میان قوم خود برمیگرده. جریان گوساله پرستی بنی اسرائیل در 4 سوره از قرآن مطرحه: سوره بقره، سوره نساء، سوره اعراف و سوره طه. تنها در سوره طه است که 3 بار از سامری نام برده شده و در سوره های دیگر با بیان داستان او نام سامری آورده نشده، بلکه منظور مشخصه که همون سامری است. حالا اون سامری کیه؟ چگونه تونست این نقشه‌اش رو به اجرا در بیاره و موسی در برابرش شکار کرد؟ باز هم داستان ادامه پیدا میکنه که از شما دعوت میکنیم انشاءالله با ما همراه باشید در جلسه آینده که در خدمت شما خواهیم بود.
دوستان عزیز، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. برنامه این هفته قصه های قرآن هم به پایان رسید. امیدواریم از آن بهره برده باشید و سپاسگزاریم از این که ما را تا این لحظه همراهی کردید. تا وقتی دیگر، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار شما و التماس دعا.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. چشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.
آفرین بر دل نرم تو که از بر سوام کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. زود من با تو چه سنجد که نیم مای دلم، مست و آشفته به خلوت گه راز آمده این. مست و آشفته به خلوت گه راز آمده این.
گفت حافظ دگرد خرق شراب آلوده، مگر از مذهب این طایفه باز آمده ای، مگر از مذهب این طایفه باز.